اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام محضر شما. تسلیت این ایام ما راجع به دو تا آیه قرآن این شبها صحبت میکنیم. یکی صراط الذین انعمت علیهم. ما عرض کردیم دیشب که یه دعا داریم تو زندگی ما بغیر از صلوات که واجبه، باید حتما این دعا رو انجام بدی، اهدنا الصراط المستقیم. اگه این دعا رو انجام ندی یعنی نماز نخوندی. نماز هم که نخوندی یعنی شفاعت اهل بیت رو فراموش کن، چون امام صادق فرموده شفاعت ما به کسی که نماز سبک بشموره نمیرسه. حالا این صراط مستقیم کیا شامل حالش راجع می داشتیم حرف می زدیم؟ صراط الذین انعمت علیهم. امشب هم خیلی تازه نمیتونیم آیه رو باز بکنیم. یکی این آیه است، یکی هم سوره احقاف آیه 15. اون آیه میدونید که آیه سوره احقاف آیه 15 ویژه امام حسین یکی از آیات رازآلود و سرآمیز قرآنه. عجیبه واقعا این آیه. و در همونجا هم باز حضرت اشاره میکنه که من شکر نعمت تو کنم که بر من نعمت و بر من و بر پدر و مادرم نعمت دادی. انعمت علیهم یعنی اینها، یعنی خود امام حسین و پدر و مادرشون که میشن امیرالمومنین حضرت زهرا، این خانواده. حالا به اون میرسیم، حالا شبهای آینده است احتمالاً اگه به شرط حیات. شما از اینترنت دانلود کنید حالا اون که خواستن قبل و بعد جلسه رو گوش کنه. داشتیم عرض میکردیم که دیشب انتها به اینجا رسید که حضرت حسین علیه السلام همونجه که دنیا رو در زمان نوح پلیدی و پلشتی گرفت و یه شستشو لازم داشت، قبل ظهور هم این اتفاق میفته و بعد از ظهور دنیای پاکیه، کافر دیگه نیست. یه کشتی میخواد. اونجا کشتی چوبی بود، اینجا کشتی خود امام حسینه. اینجا هم نوح امام حسینه، هم فانوس دریایی که تو کشتی دریای مواج با سمتش بریم امام حسینه، هم خود کشتی امام حسینه و داره همه رو دعوت میکنه تو کشتیش. هرچی تو آخر زمان بیشتر پیش بروند کسافت کاری بکنند، بدانید این طرف نور امام حسین بیشتر خواهد درخشید. یعنی خود اونا داعش درست کردن. دقیقا همزمان با ساخت داعش شما میبینی اینجا تلعلو اربعین رو میبینید. اربعین مال امروز و دیروز و فردا و پس فردا نیست، سالهاست. فکر نکن جمهوری اسلامی اینو درست کرده، سالهاست همین مردم عراق کارشون پد. در زمان صدام یواشکی هست کنار همین طریق العلماء کنار شط میومدن میرفتن کنار نخلا غذا برای اینا میذاشتن، یواشکی میومدن برمیشن که میگرفتنشون پوستشون رو میکندن. اما اون اربعینی که امروز ما این شکلی میشناسیم، اینجوری جمعیت میلیونی میاد میره، این مال همین 7-8 ساله. یه چیزی داره ظهور و بروز میکنه. این نیست شما فکر کنید اونا میتونن تعادل رو به هم بزنن. هرچی اون سمت به سمت سیاهی بره، این طرف تو سپیدی شما تلعلو خواهید دید. اصلا تو سیاهیه که سفیدی خوب دیده میشه. اصلا اینا با داعش که درست کردن خیلی از روزهای کربلا رو بر ما ملموس کردن، جواب خیلی از شبهاتمون رو دادن. آه واقعا سر میبریدن، شاید حالا تحریف کردن تاریخ و شاید بزرگ نمایی کردن. آه واقعا آدم به اسارت میبردن. دیدی میبرن تو اصل تکنولوژی این کارا رو دارن میکنن. ما در مورد 1400 سال پیش حرف میزنیم. و عرض کردیم همانطور که قوم نوح بسیار بسیار، من جدا سخنرانی دارم کشتی نوح تا کشتی حسین علیه السلام، قوم نوح بسیار به مردم آخر زمان شبیهن. یکی از ویژگی‌هاشون این بود که خود نوح فقط مشکل نداشتن، کلا پیامبری رو زیر سوال می‌بردن. تاش تو میگفتی مثلا نوح قبول ندارم، اما قرآن میگه اینا تکذیب کننده انبیاء ان. آقا شاید نوح قبول نداره، موسی رو قبول داره، نوح قبول نداره، آدم رو قبول داره. ببین الان مسیحیه پیامبر ما رو قبول نداره، اما حضرت عیسی و موسی رو قبول داره. میگه نه، اینا اساساً پیامبری قبول نداشتن. اینجا اون مقوله رو عرض کردیم، ببخشید هر شب بعد یه دو دقیقه از خلاصه رو بگم برای عزیزان چون عوض میشه جمع، باید این سلسله بحثیه. اینو بعد من مجبورم تذکر بدم کوتاه منتها. ویژگی هایی دارن این قوم نوح. اون ویژگی ها به طریق تمام و کمالش در مردم آخرالزمان تبلور داره. یعنی ما در بین اقوامی که در مقابل انبیا بودن، مردم آخرالزمان خیلی به قوم نوح شبیه هن. حالا عرض میکنم مثلا اصلا براشون مهم نیست اصلا خدای هست یا نیست. میگن خب نوح چه ربطی به ما داره؟ اینو عرض کردیم که مبادا شما ممکنه با یه نفر در بیفتی اما یه جریان رو قبول نداشته باشی. ببینید اون یه نفر مصداقی از اون یه جریانه، یه مثالی از اون یه جریانه. این خیلی خطرناک. ببینید میفرما لعنت بر اون کسایی که شما رو کشتن و لعنت بر اون کسایی که راضی بودن. ببین یکی الجمته، لجام بسته بست، یکی اسرجته، یکی تنقبته، صورت نقاب زده، درست شد؟ میگه این نیومده به جنگه، این فقط مثلا این کارو کرد، کمک کرد بهشون، اسباشون رو زین کرد، اسرجت بر اینا زین گذاشت رو اسبا. میگه همون میزانی که دخالت کرد بر اونام لعنت. و کسایی هستن که به رضیت راضین به این، اونها هم هست. حالا اونا ممکنه 1400 سال بعد زندگی کنن. دقت کردی تو جامعه بعضن با یه کسایی بر میخوری دنبالن کافر شن؟ به خدا مثلا دنبال سوجست کافر بشه. گفتم مثلا ماشین با پلاک قرمز تو خیابون میبینه، مثلا یه روز زن بچهش رو سوار کرده، خب او یه غلطی کرده، شروع میکنه نه اصلا میخوام کافر، میخوام کافر بشه، کافر شو الا دیگه با یه ماشین کسی کافر نمیشه. والا دیدید دنبال بهانن؟ مثلا توی این مسیر اگه بیاد بره این همه زیبایی رو نمیبینه، یه آشغال رو زمین افتاده رو زوم میکنه، همون یه تیکر رو اسکرین شات میگیره برمیداره. فقط انگار همین بود. میفهمی؟ ببینید قصه امام حسین فقط برای یزید و اون قصه و این ماجراها نیست، برای تمام تاریخه. از قبلش عده‌ای با امام حسین همزاد پنداری کردن، تا بعدش از حضرت ابراهیم علیه السلام میگه به آسمون نگاه کرد و نظر از حضرت فنجا و قال انی سقیم، تو روایت هست میگه روزه کربلا برش عرضه شد، خواست اینا رو تو روزش خواست و نذر کرد، نظر کرد، منتها خدا نپذیرفت. من در زیارت وارث این عرض کردم، سخنرانی جدایی از خودم بپرسن، میگم یکی از مهمترین و بهترین سخنرانی ها اینه. ما همونطور که پولمون به ارث میرسه، دیونمون هم به ارث میرسه. پدر نمازش نخونه، نماز قضاش ارث میرسه، پسر بزرگش باید بره ادا کنه. تو بعضی از کشورها که اصلا دیون کامل به ارث میرسه، اگه پدر یه ساختمونی بسازه بمیره 50 سال بعد اون ساختمون خراب شو کله مردم، میره از نواش پول میگیرن. در چین من اینطور شنیدم. زیارت وارث ارث برده چه چیزی رو؟ شما سوره صافات رو بخونید و ترکنا علی فی الاخرین، میگه هی در مورد آخرین ترکنا، ما ترک یعنی ارث. یه معنی اینو برداشت کردن که قصه او را در زمان مردم آخرالزمان نقل خواهد شد. اوی چه اهمیتی داره؟ حضرت ابراهیم نام زحمت کشیده همه اینا رو به ارث برد. یعنی چی؟ قرار بود ببین حضرت ابراهیم بنابر این بود پسرش سر ببره، درست یا نه؟ رفته اقدام کرده، خدا اینو قبول پذیرفته ازش، فدیه داده، اما به این معنی که اون پسر خود اسماعیل سر بریده بشه قبول نکرده. یه نفر تو آخر الزمان حضرت حسین وارث ابراهیم اینو گردن میگیره، میگه پسر تقدیم میکنم باش. اسماعیل 6 ماه باید میمرده، بچه 6 ماه بهش آب نرسه باید میمرده، به صورت غیر طبیعی آب از زمین جوشیده. این طبیعی نیست برای همه اتفاق بیفته. اون نجات پیدا کرده، امام حسین اونم گردن گرفته، گفته باشه من 6 ماه میدم. حضرت ابراهیم مریض میشه تون ماجرا نیستقیم، ابا عبدالله اینم گردن میگیره، میگه علی ابن الحسین امام سجاد مریض میشه. میبینید یک جا میراث اسماعیل رو هم میگیره، میراث ابراهیم بود، میراث اسماعیل رو هم میگیره، باید سر اسماعیل بریده میشد نشد، و تلهو للجبین، باید در حالتی که صورتش رو به زمین بود این سر بریده میشد، نشد. اینجا شد یا نشد؟ مرید پیر مغانم زمن مرنجه شیخ، مرید پیر مغانم زمن مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. خیلی قشنگ فهمون، وعده را حضرت ابراهیم کرده اما حضرت حسین علیه السلام امام حسین به جا میره. ما در مورد یک پدیده نقطه 1400 سال پیش، سال 61 هجری حرف نمیزنیم، از قبل بگیرید این پس تا بعد. حضرت زکریا خواسته یه نخودی تو این آتش بندازه، گفته میشه یه بچه بهم بدی جلوم قد بکشه بزرگ بشه تک فرزندم باشه، جلو چشم قد بکشه، بعد همون بلایی که سر حسینی که به من عرضه کردی روزشو بیاد، من یه خورده تو اون داغ شریک بشم، میشه اون ابتلاعاتو من درک بکنم. همین اتفاق میفته، یحیی علیه السلام و سرشو میبرن تو تشت طلا میذارن میبرن پیش پادشاه وقت در شامات، همون اتفاق میفته. خواستن همه تو این بلا خودشونو شریک کنن. چرا؟ چون هر کسی تو این بلا شرکت کنه، اگر گناهکار باشه گناهش بخشیده میشه، اگر گناهکار باشه گناهش، اگر گناهکار نباشه که ما نیستیم، یعنی ما از اون دسته نیستیم، ما گناهکاریم، اینا چیه؟ اینا درجاتی که بهشون خواهند داد. خود پیامبر با روزه امام حسین عشق بازی میکرده، اولین کسی که تربت با مسلمه یا همسر دیگه پیامبر نشون داد پیامبر بود، میگه دیدم موهاش آشفته از خواب بیدار شده، خوابی دیده بود، میگه دیدم داره گریه میکنه موهاش آشفته است، خاکی تو دستش، گفت چی؟ گفت اینه، همین الان جبرئیل آورد. پیامبر هم سراغ همون تربت میره، اصلا این تربت جهت میده به نماز ما، هدف نماز ما رو نشون میده. بعد الان من و شما، الان من و شما اومدیم تو این مسیر، میخوایم مشارکت کنیم تو اون ابتلا، داریم ادای پیغمبرا رو در میاریم، میگیم تو این مسیر رفتن پاهاشون تاول زده، ما میخوایم باهم تاول بزنیم. میبینید این شور به ماه رمضان، شما عبادت میکنی، روز آخر ماه رمضان جشن میگیری، جشن چی میگیری؟ جشن پاک شدن میگیری. این عزاداری رو میبینی، همه لباس عزا تنشن، اما چرا انقدر شور و شعف دارن این مردم؟ ها؟ گریه دارن میکنن اما شور و شعف دارن. چرا بعد گریه امام حسین شما شور و شعف داری؟ این اون عید پاکیته. نمیخوام عید به این معنی که محل شادی اسم بگذارم، نه، میفرما روزی که در اون گناه نکنید عیده، به این معنی. این شعف روحی ناشی از چیه؟ ناشی از اون بخششه. چون مصیبت خیلی بزرگ بوده، به یه اندازه کوچیکی که در اینش مشارکت بکنید چی میشه؟ اجر فراوون میبرید. یه موقع من شیلنگ عادی آب میریزم، یه موقع شیلنگ آتش نشانه آب میگیرم، کمش هم زیاده، برای همین قدیه بال مگس میبخشه. بدون اینکه پسرت کشته بشه، به یاد پسر کشته شدهش همزاد پنداری میکنی. هر بار آب میخوای بخوری یاد تشنگیش میفته. خب چی میشونه؟ چی همچین شرطی برای شما فراهم میکنی اینطور همه چیز بخشیده بشه؟ در تاریخ جایی داریم، در تاریخ چیزی داریم اینطوری خدا ببخشه به بهانش؟ نه. تو همون آیه که شبهای بعد توضیح خواهم داد، همینی که از زهرا سلام الله علیها میپذیره این اتفاق رو، میدونی از زهرا میپذیره، درسته کراهت داشته از این جهت چون فرزندش بوده، مادرش بوده، اما وقتی حضرت رسول بهش خدمتشون میفرماد که اما بدون به واسطه این بچه، چون در رحم با مادر با حرف میزد، هی میگو انا قتیل انا عطشان، حضرت زهرا اذیت میشد، عرضه که به پیامبر عرضه داشت به پیامبر که یا رسول الله این بچه همچه حرفایی میزنه، پیامبر فرمود که قصهش اینه، خیلی گریه کردن هر دو. بعد اونجا از زهرا سلام الله علیها میفرماد که پیامبر میفرماد که اما بدون عوضش نسل بعد نسل بخشیده خواهند شد به واسطه او. خیلی ها به واسطش بهشتی میشن. اینجا حضرت زهرا از مادری امام حسین، دقت بفرمایید، تعمیم میدهد به مادری امت، میفرماید این بچه هم فدا میشه، نه که امام حسین فدیه گناهان باشه مثل مسیحیت ها، نه، مسیری که درست میکنه مسیر آگاهیه، نجات میده عده فراوانی رو از جهالت. مگه نمیفرماد حضرت امام صادق تو همین زیارت اربعینی که انشالله میخونید، بذل مهجت هوفیگ، او خونه توی قلبشو، عرب انواع اقسام خون اسم میگه، دمیه معنی داره، ساریه معنی داره، مهجه به خونه توی قلب میگن، وقت دل داری تمیز میکنی یا لختای خونی توشه، به اون میگن مهجه. میگه اون خونه توی ته قلبشم داد براتون، یه قطره خون توی رگا نموند. برای چی؟ لیستنقذه، برای اینکه نجات بده عبادک، بندهای توی خدا را، من الجهاله و حیرت الزلاله، از حیرونی گمراهی. یه دقیقه صبر کنین، صراط الذین انعمت، بقیه چیه؟ غیر ولا الضالین، گمراهی نمیمونه، مغضوب علیهم هم تو این راه پاشو نمیذاره. همون قدر که همزاد پنداری با ابا عبدالله میبخشد، شبیه شدن به دشمنان ابا عبدالله ویران میکند. برای همین یزید باید انقدر گل درشت باشه که تو چشم بیاد که بشه فهمید. برای همین باید تو عاشورا انقدر بی اخلاقی در مقابل اخلاق قرار بگیره که آقا به هر کسی گفتی بفهمه، با فطرتش، با عقلش، با سواد دینیش، با هر وسیله‌ای که داره بتونه تشخیص بده حق و باطل. اصلا باید سیاهی و سپیدی کاملا کنار هم دیگه قرار بگیره. این سیاه پوستار دید دندوناشون چجوری چشم میاد؟ فکر می‌کنه دندوناشون سفیدتر، اینطور نیست، چون صورتشون این رنگیه، تو چشم میاد. باید توی گودال یک طرف ماجرا ابو عبدالله باشه، طرف شمر باشه. باید بیرحمی در مقابل رحم باشه، باید عصیان و شقاوت در مقابل مردانگی و مرحمت و جوون مردی باشه، باید بیوفایی در مقابل وفاداری باشه، باید بیغیرتی در مقابل غیرت باشه، باید تعصبات قومی قبیله‌ای در مقابل آزادگی و حریت و انسانیت و کرامت باشه، باید این باشه، وگرنه حجت خدا تمام نشده است. میبینید هرچی ما تو آخر زمان داریم پیش میریم، کسافتکاری ها داره میزنه بیرون، این طرف امام حسین بیشتر میدرخش. کار به جرسون موجه شکای ماهواره اومده با یکی دیشون داره صحبت میکنه، میگه آقا ما اصلا کجا تو خیابونای اروپا راهپیمایی اربعین میدیدیم؟ حالا همینو دارن کپی میزنن شهرهای مختلف، درسته؟ میگه با او یکیشو میگه آره والا به حضرت عباس نبوده، حضرت عباس هم قسم مجالبه. این باید اتفاق بیفته، خدا داره حجتشو تموم کنه. با کی؟ با امام حسین. یه معصوم هم کافی بود این اتفاق بلاش بیفته، خدا دوست نداره معصوم اینجوری بلا سرش بیاد، یه دونه کافیه برای اتمام حجت. برای همینم بر بعد از امام حسین برای هیچ کسی دیگه هم چه اتفاق نیفتاده. یک دونه کافیه برای اتمام حجت. یه دونه دیگه خدا داره از این امام ها، اسمش بقیت الله، یعنی ذخیره خدا. تا روزی که جان ایشون حفظ نشه نخواهد فرستاد دیگه. اون بیا بیاهایی که مثل مردم کوفه نوشتید امضا کردید 18000 تا رو بعد اثبات کنید. بدونید این مسیر اربعین مسیری که ما داریم برای خدا اثبات میکنیم قبل فرستادن. قرار بود از کوفه بیان کربلا کمک، اومدن یا نه؟ نیومدن. ما داریم الان این مسیر رو میریم، بقیه هم کمک میکنن که این مسیر رو برویم، یکی میهمان یکی میزبانه. اینا از نظر استعاری بسیار جوره و کار ما هم بگید نیست. ما خودمون میدونیم کار ما نبوده، طراحی نداشته. طراحیش مال امام حسن عسکری. نشانه‌های مؤمن 5 تا چیزه، یکی زیارت اربعین. نمیفرما زیارت عاشورا، نمیفرما زیارت قدیر خونه. قدیر مهمتر؟ برای امام حسین خود روز عاشورا مهمتر نیست؟ پس چرا میفرما زیارت اربعین؟ عین یک دانه ای بوده که در خاک کاشته شده، باید 1400 سال میگذشته حالا این دانه شکوفا بشه، یه گیاهی بشه بیاد بالا، و حالا مردم نمیدونن. چرا؟ چون تا قبل این همه علم دانه شناسی داشتن، هسته ها رو میشناختن، اما تا حالا برگ ندیده بودن، ساقه ندیده بودن، گل ندیده بودن. این چیه دیگه؟ هم ما در شگفتی و عجبیم، هم دشمنمون، اونم نمیدونه چیه. چند سالی داره میگذره تا بتونه معادل اینو بسازه، خرابش کنه. ببینید اینا اولین بار که با شهادت طلبی شیعیان تو جنوب لبنان مواجه شدن، زمان که اولین بار حسین فهمیده یه کاری کرد، یاد گرفتن، بعد احمد قصیر یاد گرفت تو لبنان انجام داد، چند سال 20 سال طول کشید اینا شروع کردن القاعده رو ساختن، بدلش رو زدن. زمان میبره. حالا عرض خواهم کرد که چیکار باید بکنیم این صراط مستقیم و صراط الذین انعمت علیهم حفظ کنیم. عرض کردم در واقع میفهمید صراط المستقیم یعنی صراط علی. اصلا ما مسیرم از امیرالمومنین شروع میکنیم. اول اونجا بری زیارت، بعد بیای راه بیفتی تا به موسیم برسی که این پیامو به خدا بدی من پاکار آخرین ذخیره تو میمانم. و تو این مسیر شیعیان ابتلاعات خواهند داشت. جوری میشه که تمام مردم دنیا ما مسلمان میشناسن. این اتفاق خواهد افتاد. قبل ظهور قطعا اتفاق خواهد افتاد. حضرت ولی از وقتی ظهور میفرمان تکیه میزن به خونه کعبه، خودش که میخواد معرفی کنه 5 تا جمله داره، 4 تاش در مورد امام حسین. انا سمسام المنتقم، من شمشیر انتقام کشیدم. از کی؟ از چی؟ انتقام چی رو میخوای بگیری؟ شما خدا وکیلی کم فکر کنین، مثلا یه دو نفر اینجا دعواشون بشه، بعد بری بگی آقا چرا با هم دعوا میکنی؟ میگه من باید حسابم با این پاک کنم. میگه چرا؟ میگه اینو میبینی؟ میگه خب چه؟ این باباش نه، بابا بزرگش نه، بابای بابا بزرگش زده، مثلا بابا بزرگ بابا بزرگ منو کشته. چی بهش میگی؟ یا آقا بی خیال، آقا دنبال دعوا میگردی تو هم خدا وکیلی. والا خدا بیامرزش دیگه ول کن. چرا اینجا مردم میپذیرن؟ چون و رضیت به ها وجود دارند. چون عده اصلا راضی هم که خوب کاری کردن. من شما میدونید وهابی ها اسم یزید میاد میگن رضی الله عنه، خدا ازش راضی باشه. بعد همون وهابیه در توش یه شاخش میشه چی؟ سلفی های تکفیری، وهابیت تکفیری که میشن داعش. دیدید؟ دیدید میتونه باز تولید کنه خودشو؟ شما تصورتون نه که داعش دستشون به حضرت ولی اسم برسه چیکار میکنن؟ با شیعیان امام زمان چیکار کردن؟ به دستشون به خود حضرت برسه چیکار میکنن؟ شیعه آزمون داد آیا میتواند از جان امام زمانش دفاع کند یا نه؟ آیا میتواند سنگ و چوب حرم ها را حفظ کند یا نه؟ آیا میتواند حرم زینب سلام الله علیها را حفظ کند که روزی آل الله به اسارت نرن؟ متوجه شدید؟ ما در کوران این آزمایش و این سانتریفیوژ این آزمایش قرار گرفتیم. در اینجا میچرخه، اونایی که غنی نیستن جدا میشن. لا تو غربلون نه غربلتن، ولا تو بلبلون نه بلبلتن. می غربال خواهید شد، دچار بلا خواهید شد. شک نکنید، فکر نکنید. هر دفعه هم نگاه کنید ببینید چی میشه. هر دفعه ما از این زیارت اربعین برمیگردیم یه اتفاقی میفته. جز اینه؟ هر دفعه این زیارت با یه چیز داره سنجه. یه سال کرونا میاد، ببینید دست میکشی یا نه. از اینجا 2 سال پیش برگشتیم رفتیم، چی شد؟ ماجرای مهسا امینی شد. امسال نمیدونیم چی میشه. با اسرائیل میخوام درگیر بشیم نشیم، نمیدونم.
من غیر ندارم، اما این سنت مسئله اینه. به نظر این قربان صورت خواهد گرفت.
جوری میشه که تمام مردم دنیا اسم امام حسین میشناسن. وقتی حضرت میاد میفرماد، میگن تو شما کی هستی؟ میگه که من تا خودشون باور نمیفرن اسم خودشون. میگه ان منو پدر بزرگم که میشناسید، جدم که میشناسید. میره توی محله قریبی میگه بچه کی هستیم؟ که با بزرگم فلانیه. میگن آه شناختیمت. تا میخواد معرفی کنه حضرت میفهمه ان جدی الحسین قتلوه عطشان، همه روزه عطشان سر بریده شدنشون شنیدن و سوال شده براشون این نامردا کیا بودن و شبیه اون نامردا رو به چشم دیدن. همین الان داریم حرف میزنیم. تو این مسیر نگاه کنید، هیچ پرچمی به اندازه پرچم فلسطین توی مسیر المسلمون نمیبینید جز اینه. چرا؟ پرچم عراق اونقدر که پرچم فلسطین داره میبینی نمیبینی تو سرزمین عراق. چی شده؟ بچه سنی دارن میکشن اونور. چیه که نیستن که غزه یا چرا تنها کسایی که امروز دارن از غزه حمایت میکنن شیعن؟ چرا یمنیان چهار امامیان امام حسین رو دارن؟ چرا عراقیان شیعن؟ چرا ایرانیان شیعه؟ چرا لبنانیان شیعه؟ چرا تو اردن چیزی بیرون نمیزنه؟ چرا تو عربستان چیزی بیرون نمیزنه؟ این داره سوال میشود برای مردم دنیا. یک فرقی است بین این نوع اسلام با آن نوع اسلام. فرقش در چیست؟ این هیهات من نزله داره، این عطوفت داره، این نمیتونه. پیرمرد 90 سالشون برای بچه 6 ماه زجه میزنه. همین این دو تا خط اصلا قصه آخرین مسیر، مسیر آخر الزمانیه. هممون درک میکنیم این اتفاق آخر الزمانیه، همه میدونیم این، اما نمیدونیم چرا حسش میکنیم، چون براش واژگان تولید نکردیم. شما میدونی که با زبان میتونی فکر کنی دیگه، اگه خوب این جا بیفته باید برش ادبیات تولید بشه، گفتمان تولید بشه، پارادایم فکری تولید بشه. من نمیخوام بحث رو ثقیل کنم، اصلا مشی من رایفور از قدیم همین بوده، جوری حرف بزنم مردم بفهمن. منبر پیغمبر فرصتی که به ماها داده میشه بیایم پشت تیرمون حرف بزنیم، جای اظهار فضل نیست، جایی که شما گره از ذهن مردم باز کنید. بدونید این مسیح کشش و جاذبه. بعضی از من و شما اگه تا سر کوچه بگم باشو برو، با ماشین بالا میشیم میریم. یه نونوایی میخوام سر کوچه بریم با ماشین میریم. چجوری اینجا 80-90 کیلومتر میریم؟ آدمی هست انقدر سوسول تیتیش تشریف داره تو خونهشون یه خورده گرد و خاک جا باشه نمیشه اینجا، آیی چی تو خاک و خل میاد میره، چی میشه این آدم؟ یه کششی وجود داره. این کشش غیر طبیعیه، بله، این مغناطیس مال اینجا نیست، اما شکل ملکی این، اون صراط الذین انعمت علیهم من صراط ولایت امیر المؤمنین، شکل زمینیش همین راه میشه. انعمت علیهم، نعمت ها رو نمیده، از زمین آسمون داره نعمت میباره، هر که هر جوری میتونه نعمت میرسونه. تو مسیر داشتیم میدم با بچه ها بهم گفتم اینو فیلم بگیر، اونو فیلم بگیر، دو سه تا این بچه ها بودن همه گوشی به دست بودن، اینو فیلم بگیر. یکی بود خیلی جالب بود، یه تیکه مقوا برداشته بود، فقط داشت باد میزد. ساده کنار این گذشتیم، آقا برو یه تیکه مقوا بردار 50 بار اینجوری باد بزن، حالا تو میپرسم ببین دست برات میمونه؟ این ازش برمیه، دستمال کاغذی دستش بگیر. آدم از اینجا وای میسته تو صف، یه غذایی میگیره میبره میده به یه نفر دیگه، میگه تو صف که میتونم وایستم، که من میتونم اینجوری نعمت برسونم. کسی که در مسیر امیرالمومنین قرار میگیرد، اون مسیر مسیر اطعامه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، مسیر یتیم نوازیه، مسیر زندانی آزاد کردنه، اسیر آزاد کردنه، مسیر بردهداری نیست، فک و رقبه آزاد کردن برده است. برید ببینید امیرالمومنین موقع شهادتش میفهماد امروز 1000 تا اسیر آزاد کردن. امام سجاد که اصلا دیگه به اوج میرسونه، امام اسیر، میبینید؟ امام که به اسارت گرفتن، عدد برده‌ای که آزاد کرد و 20-50 هزار میگن، عجیب بود. آقا کاری کردن، خدا شاهده، اصلا آدم نمیتونه باور کنه، اصلا باورپذیر نیست. الان برای ماهایی که کلی مدرن شدیم و اونم حقوق بشر و این چیزا و اونم حقوق حیوانات و پشه ها و اونم چیچی ها و اینا را افتاده، برای ما سخته. خادم اشتباه کرد، بچه معصوم افتاد تو تنور سوخت، بچه افتاد تو تنور، ببین چجور برخورد کرده. حواسش نبود بچه پشتمو انداخت پایین، حواسش نبود چی افتاد رو سر بچه، ترسید، ترسید. همین که ترسید، فهم با تو ترسیدی، آره بچه خونی مالی تو بغلش، آزادت کردم، یا یه پولی هم بهت میدم بتونی زندگی به چرخونی. نه ترسی ها، این مسیر مسیر ترس. بگید اگر یه روزی زندگی کردی کسی ازت میترسید، بدون تو مسیر محسن نیستی، مسیر اون وریایی. ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، این مسیر نه حزن دارد نه خوف. آیه هاشو شبهای من درس خواهم که دونه دونه نو درک کنیم. پس چی شد؟ جمع بکنم بحثو. اینقدر این سیاهی و این اولی باید بشود، بدونید خواهد شد. دو، اینقدر گل درشت است که همه خواهند فهمید. توییت میزنم مطلب مینویسن این طرف اون طرف، آی 1.5 میلیارد برادر اهل سنت منتظرن که شیعه انتقام فلان. کی دارم میگم همشون ببین کی اینا، خود عمان از اهل سنت هم دارن مینویسن. طرف اذان گفته، عرب تبار تو آمریکا اذان رو برداشته، تغییر داده، ما موافق اون تغییر اذان نیستیم، داره کار سیاسی میکنه، میگه شهادت میدم علمامون خوابن، نمیدونم چی چی ان فلانن، شهادت میدم بچه‌ها دارن ذبح میکنن تو غزه. اون تفاوته باید مشخص بشه که کدام خانش ورژن از اسلام، یزید یا امام حسین. این مشخصه و باید برای این ببین نگاه کن با خون بپاشه تو مشخص بشه. باید چیزی بشه که کثیف‌ترین آدما هم نتونن حرف بزنن. ببین چی، یعنی حجت کامل تموم بشه. همین بچه 15,000 تا بچه کشته شده تو فلسطین. خدا میخواد حساب پس بکشه. چون میخواد حساب پس بکشه، ما در واقع داریم بعد از ظهر توبه پذیرفته نمیشه. چون میخواد حساب پس بکشه، اینجوری نیست که شما فکر کنید مثلا خود الان اینا بریزیم تو آتیش، نه، بندشه. با حجت او بهشتی میشود، با حجت او جهنمی میشود. قبلش من اتفاق بیفت. فلزا این گریه نجات بخشه. تا یادت میفته همچی بله سرشون میگه عجب آدم های نامردی بودن، یه های گریت میگیره، یه های بغض میکنه. این نشون میده که تو این طرفی. همین که این طرف باشی، توی سپاه این طرف باشی، خطا هم داری ها، اشتباه، بله این خطا برطرف باید بشه، باید کمک هم کنیم، کارم بکنیم، بله، اما اصل مهم است، جهت مهم است. شما خوب رانندگی کن اما بجین که مثلا سمت مشهد بری، سمت تبریز، به جای شرق بری سمت غرب، چه فایده ای داره اون خوب نماز خوندنه؟ چه فایده داره خوب اون روزه گرفتنه؟ برای همین نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. اعمالتو داری انجام میدی، رانندگی درست داری انجام میدی که افسرم بین را گیر نده، 120 هم رد نمیکنی، امرندم بستی، با کسی هم حرف نمیزنی، چیزی هم نمیخوری، نمیدونم همه چیت هم درسته، ماشین هم درست کردی، اما اشتباه داری میری داداش. جهت بسیار مهم است. صرف نماز خوندنه نیست که. او چه جور نمازیه که تو رو الان با خیال آسایش بشینی تو تلویزیون چند تا کشتن؟ چند تا کشتن؟ 50 تا رد کرد یا نه؟ و شبیه سازی خواهد شد. عرض کردیم دیشب معاویه وقتی بعد از امیرالمومنین آمد چی گفت؟ گفتش که نگاه کن این آقا، این اون چی که شما بهش میگید امام حسن، حالا من نمیخوام بی احترام کنم لفظ دیگه استفاده کنم، این میخواد اسم بابا عین باباش حکومت کنه، منم میخوام مثل اون ستا حکومت کنم. اون ستا با مسلمان نجنگیدن، یه جزه اعصاب رده بودن بذار کنار، با ایرانی ها جنگیدن، با رومی ها جنگیدن، با مصری ها جنگیدن، با کفار جنگیدن، منم هم روشم همون گسترش، بریم تا چین، بریم تا اندلس، میدونه دیگه اواخر بنی امیه رسیده بودن تو اروپا، برشلونه، بارسلونا رو هم گرفته بودن. اینه برای من، این علی بود که با شما عرض کردیم آمار جنگای امیرالمومنین که ما 150,000 تا کشته، میگیم دروغ گفتن، بگن خیلی مثلا ضربه زده به جامعه اسلامی، بگو 15,000 تا، 15,000 تا از 230 میلیون جمعیت برآورده جمعیت سال 600 میلادیه، بگو 250 میلیون، 34 برابر، یعنی به حساب الان تازه 15,000 تا بگیری کشتای جنگ های طرفین در زمان امیرالمومنین که همه مسلمان بودن بلا استثناء، تقریبا قریب به اتفاق مسلمان بودن، یعنی امسال معادله امروزیش 500,000 نفر تو 5 سال کشته بشن. مردم چی میگن؟ نمیگن خشونت طلبی، نمیگن جنگ طلبی، نمیگن همه رو بیوه کردی، نمیگن همه رو یتیم کردی. چقدر حاضرن هزینه بدن؟ رضایت. راضی به کدوم طرفی؟ تا کجا پاش وای میستی؟ چون صراط مستقیم اولین چیزی که میخواد استقامته. حالا جلوتر از اونو جدا میگم. معاویه از بیت المال ریخت و پاش میکرد، یزید میکرد، تو کدوم وری؟ خبر ریخت و پاش بیت المال بشنوی مثل امیرالمومنین رگ گردنت میزنه بیرون. بیا مثل معاویه میگه چقدر بوده؟ معاویه از بیت المال آدم میخرید، معاویه از بیت المال رسانه‌ای استخدام میکرد، از بیت المال پول میداد که برن چیکار کنن؟ مدح بنی امیه بگن و ذم امیرالمومنین. بر 70,000 منبر امیرالمومنین لعن میکردن. پولش که میداد بیت المال مسلمین از همون فتوحات پولا میرسید خرج میکردن، همه را هم آلوده کردن. تو کدوم وری؟ الان میشنوی چه حسی به درس میده؟ 4 تا رو بگیرن به چه پونن تو زندان، چه حسی به درس میده؟ بازم وای میستی پا حق یا میترسی؟ ابن زیاد چند نفر انداخت زندان دیگه، مختار اینا همه تو زندان بودن، تو قیام حسین نیستن. کدوم وری؟ چند تا هم کشتن مثلا، ما چیکار میکنی؟ الان شما هر جای دنیا علیه صهیونیست حرف بزنی پوستت کنده است، ولت نمیکنن. استاد دانشگاه آمریکا که اوایل جنگ غزه یادتونه چطور مراسم میگرفتن فلان، چی شده؟ کمی فروکش کرد، تمامشون رو رفتن سراغشون، دونه دونه شروع کردن اخراج کردن. تا کجا حاضر وایسته؟ یه ده میگه روز عاشورا رفتن روی تپه نشسته بودن گریه میکردن، گفتن خدای نجاتش بده. میشه خدایا نمیره؟ میشه خدایا کشته نشه؟ من نه دل دارم باش برم بجنگم و نه دل دارم رهاش کنم. نمیشه، نخودی نداریم، یا خودی یا ناخودی، این وسطی نداریم، وسط باز نداریم، مالکش نداریم. نه اونایی نداریم که وایت واش میکنن همش، سفید سازی و تر تمیز کردن و مالکشی. ما یکی از مشکلاتمون با مقوله تاریخ اینه که شخصیت‌های تاریخی رو احساسی نگاه میکنیم دیگه. مثلا معاویه رو قاتل امیرالمومنین میبینیم، قاتل امام حسن میبینیم، دیگه درست به شخصیتش نمیپردازیم. اگه به ما الان میگم مثلا به سریال بسازیم، اما دشمن اهل بیت همه رو کج و کلو شبیه جگ و جنوبر نشون میدیم. اینا آدمایی بودن، خیلی معاویه میدید در تاریخ به حلیم بودن معروفه، میگن خیلی انتقاد پذیر بود در ظاهر. در ظاهر توهین بهش میکرد، چی نمیگفت، اما پشت سر یا زندانی میکرد یا پرونده واسش درست میکرد یا نسخهشو میپیچید. کم، خیلی کم آدم با شمشیر کشت، با عسل میکشت. میگه کان للمعاویه جنود من العسل، میگه معاویه یه لشکر فقط از عسل داشت. گفتن یعنی چی؟ گفت خیلی از رقبای یزید و مخالفای خودش با شربت عسل کشت. مکارانه کار میکرد، مثل یزید اینجور رو نبود. خیلی ها رو پسر طلحه هم کشت، مسموم کرد هر کسی که میتونست رقیب یزید بشه، عمر رو حذف کرد. اما همون معاویه سر امام حسین میگه به یزید، میگه که با این در نیفتی یا این فرق میکند. یزید گوش نمیده، یزید ظهور و بروز داد آنچه معاویه پنهان میکرد. مشکلمون اینه دیگه، ما متوجه نیستیم. این مثالی براتون بزنم، دور از جونشون، دور از جونش، مثال برداشت غلط نشه فلان. مثلا یه جاهایی ما داریم مسئولیت‌های داریم که اگه شما اونجا باشی محبوب همه میشی، جاهایی که بودجه تقسیم میکنه. ما یکی این کسایی که بودجه تقسیم میکرد، یه مسئله در اینم میخوام اسم ببرم، مسئله در موردش اتفاق افتاد، فسادی مطرح شد، ما هم پیگیری کردیم، وظیفه‌مونه پیگیری بکنیم. خب یعنی چی؟ خدا عهد بسته از کسایی که میدانن ان لا یقار رو. من جرئت نکردم علما رو جور دیگه تفسیر کنم، قرار نبود داشته باشن. پیگیری کردیم از مجاری قانونی، مجلس چی کار باید بکنه، قوه قضاییه مثلا چطوره، کاملا مجاری قانونی. آقا باورتون نمیشد، از منتها الیه سوپر حزب اللهی برای این آدم به من زنگ میزدن تا اون طرف. اصلا شکست عشقی خوردم من. اصلا انقدر عجیب و ناراحت میشه، یعنی به هم گفتن فلان آدم وقتی من زنگ زدم، گفتم وای، یعنی مثلا 5 تا آدم تو ایران باشن که من چشم بسته با تیب خاطر اصلا براشون پشتک وارو بزنم کشون اینه. دیدم اونم زنگ زد. چرا؟ بعدم فهمیدم به همه اینا بودجه میداد. از کجا میداد؟ از جیب ابوی محترمش؟ ها؟ نه، بیت المال. آج بودجه چقده؟ 100 تا 250 تا بود. دمت گرم. این رو این میبینه. وقتی شما همچین چیزی میبینی، من این که رو مبانی دارم سیر میکنم میگم یا ابوالفضل، این سیاست امویست. باید در نطفه این خفشه. کسی نمیمونه اینو بده به من سخنران، اینو اینقدر پول بده به اون مداح، اینقدر پول بده به این، پول بده به اون، همه رو راضی میکنی، همه رو وامدار خودت میکنی. بیت المال به این وام بده، به اون فلان بده، چی میخواد بگیره؟ وامای آنچنانی بده اصلا. درصد شما بدون درصد بیا بهت وام میدم داداش. عجیب بابات دادی؟ نه بیت المال. چند نفر دیگه تونستن اینجوری بگیرن؟ عموم مردم میتونن؟ نه. کمیته امدادیه برای 100 میلیون پول مونده. این چطور ممکنه؟ جامعه اسلامی رو باید دزدگیر داشته باشه، این خطره. این دو تا تفکیک باید بشه. جمهوری اسلامی، جامعه اسلامی، بیا این طرف، بیا این طرف. اون به ما ربطی نداره. بله، باید سکوت کنی؟ مطلقا. سکوت کنی اون طرفی. هیهات. اما خب ملاحظات هم باید بفهمیم، پازل دشمن تکمیل نکنی، نمیدونم چه تفرقه نیفته، فلان اندازه داره دیگه. باید بریم. شما 15 سال ما با اصلاح طلباتی که مینداختیم کسی کارت نداشت. دو تا اصولگرا انداختی، ببین چیکار کردن. بیا فساد و فقط تو اصلاح طلبا بگو. اصلاح طلبا فقط فاسدن. نه داداش اینجوری نیست. فساد اون همه است. هر جا ممکنه شکل بگیره، هر جا آدم باشه شکل میگیره، هر جا منفعت باشه چیه؟ شکل میگیره. از قضا این طرف خطرناکتره، چون این دین یدک میکشه. این خراب بکنه آبروی دینو میبره. اینو میفهمید؟ متوجهید؟ اما درست باید عمل کرد. بله، مجاری قانونی پیگیری بشه، به خود طرف پیغام بدی، شاید خبر نداره، دوربرش جمع بکنه. بعضی هم اصلا هیچ نه جواب میدن نه هیچی، فلقا چاره نمونه، بیت المال مسلمین داره به باد میره، فرصت های مسلمین داره به باد میره. چکار بکنی؟ چکار بایست نگاه کن؟ چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه پدیده قدرت رو ما درست نمیشناسیم. شما این حرفای بیا آقای رائفی پور، بله، وارد بحثای قدرت نشو. بیا برو برای مردم حرف بزنیم. امام حسین خوب است، یزید بد است، یزید خر است. من امام حسین را دوست دارم. آقای امام حسین، من شما را دوست دارم. شعر بگید، این چیزا، نقاشی بکشیم. من میگم امام حسین اجازه نخواهیم داد به یه پدیده سمبولیک تبدیلش کنید. نمیشه. ذات امام حسین، نفس بکشی، نفس که میکشی حریت میاره، نفس که میکشی باش آزادگی میاره، نفس که میکشی شجاعت میاره، نفس که میکشی نجات دادن بقیه رو درست میکنه. هر جای دنیا هر اتفاق افتاده برید بگرید، با واسطه بی واسطه به حسین ربط داره. اما هندی‌هاش هم از دست انگلیسی‌ها آزاد شدن کار امام حسین دیگه. گاندی خودش میگه من از حسین ابن علی یاد گرفتم. گاندی که میدونید او یه رگای جنیستی داشت، یه فرقن در اون که اصلا اوضاعش خیلی لخت، ما در زاد را میرن زندگی میکنن. اینو دیگه میگفتن زشت، بابا تو آدم معروفی یه پارچه دور خوش میپیچون. گاف پرسته یارو. اما موسیم برش جذابه، چه آدمه. اینجا امیرالمومنین فرموده یا برادر دینی تو ان مردم یا در خلقت با تو یکسانن. یعنی اون زمینه های لازم رو داره. برو دست بذار ببین. یه پیام امام حسین توسط یه نفر، شیخ زکزاکی رفته تو آفریقا چیکار کرده؟ 20 میلیون شیعه درست شده اونجا. میگه آقا بحث فلسفی و اینا باشون میگردی؟ من به شما میگم نه، ایشون حسینیه داشت، یه نفر میاد تو حسینیش بلند میشد خودش میرفت دعوتش میکرد، میگفت که آقا جای خودش میچون خودش بهش چا برای چای میریخت. رفتار اهل بیتی رو نشون داد. تمام اینا مطلع دارم بهتون میگم. و فرزند یکی از رفقای من پایان نامه حوزش روش تبلیغ آقای زکزاکی بوده. بعد یه جایی ما دهنم در رفت گفتیم آیت الله زکزاکی، 500 نفر تماس گرفتن چرا گفتی آیت الله، ایشون حجت الاسلام باید بگی. این چشم ببخشید، اما از نظر من اون نشونه خدا بوده. راه نشون داده به مردم. یه جا رفت، حالا چرا اون طرف رفت کشور بغلی نرفت؟ برای اینکه خاک بر سر ما زکزاکی کم داریم. نیجریه رفتم، کامرون نرفت، نیجریه رفتم، کولومبیا نرفت، نیجریه رفت، جزایر فیجی نرفت، مثلا ونزوئلا چرا نرفت؟ چی شد؟ برای اینکه مبلغ درست نکردیم، برای اینکه امام حسین اون ولد نبودیم بریم تعریف بکنیم. همین جامعه‌ام بسته برخورد میکنیم. دنیا هم که دیدید دیگه اینو میبره تو بایکوت خبری. دیدید به خدا یه جای دنیا جشن متکا درست میکنن، ما متکا میزنن کلم دیگه، خبر بی بی سی، گوجه پرت میکنن سمت ما، گاو بازی میکنن، میون خوش میزنن تو سر را گاو. همین کارا رو مسلمان ها میکنن. چی میگفت؟ شما عقل ندارید. تو اون اروپای شمالی دانمارک اونجا نهنگ تیکه تیکه میکنن، ساحل یه سر خون میشه به نیابت از اجداد وایکینگشون رحمت الله علیهم، جد بزرگ وایکینگشون بوده به نام حضرت رگنار میزده نهنگر تیکی پاره میکنه خون میزنه بیرون. بعد اون نه اونجا چقدر جالب رسوماتشون دارن، اینجا بایکوت. خود من تو چرا بیارزه ایم؟ ما باید اینو مخابره کنیم به زبانهای مختلف، به روشهای مختلف. همه باید بگن یک کاری کنم، بگن این حسین کیه؟ این سوال باید به وجود بیاد و این ترک برداشته تمام کارشون. کار جریان کفر تمامه. این دیوار ترک برداشت. اون حرام لقمه ها و حرام زاده هایی که اومدن مولای من و شما رو تو این بیابون تک و تنها گیر انداختن. ابن مرجانه باباشو نمیگه، اسم مادرشو میگه، حرامزاده بودن آوردن اینجا گیر انداختن. گفتن نزدیک هیچ شهری نباشه، وسط یه بر بیابون خشک و بیاب و علف کار یه سره میکنیم، کی میخواد بفهمه؟ اون آخریا شمشیرو میزد بلند شد، یه تیکه نیزه شکسته بلند شد، گفتن داره هذیان میگه، چون داشت مرده ها رو صدا میکرد، رو به سمت کوفه کرد، هانی رو صدا کرد، رو به دارالحرب کرد، علی اکبرش صدا کرد، رو به علقمه کرد، حضرت عباس، گفتن داره خون زیاد ازش رفته. نمیفهمیدن داره حجت تمام کنه با عبدالله، داره از مرده ها و کشته ها کمک میخواد، داره آخرین حلم ناصرین ینصرونی ها رو میگفت. بچه 10 ساله، چون امام حسن 10 سال از شهادتش گذشته بود، عبدالله و قاسم بابا ندیدن. قاسم 3 سالش بود، عبدالله که اصلا امام حسن ندید. اینا باباشون امام حسین بود. میدونی که فقط یه نفر رو حضرت فرمود این نیاد، مراقبش باشید نیاد، او عبدالله بود. بچه فهمید اینو خودش آورد انداخت روی بدن مبارک. ساعد هیچی وسیله نداره، بچه 10 ساله چی برداره ببره به خودش؟ ساعد دستشو گرفت جلوش همشید، یه ثانیه فاصله میندازه تا شهادت. ها اون حلم ناصرین ینصرونی بعد 1400 سال در گوش زمان مونده و امروز ماشینه. با 30,000 نفر دورش کردی تو اون گودال کسی پیداش نکنه. نه الان 30,000,000 نفر از 5 تا رودخونه میریزن تو دریای کربلا که فقط بیان بگن ابد والله یا زهرا ما ننسا حسینا، والله تا ابد حسین تو فراموش نمی کنیم، اونا خیلی نامرد بودن. و عده بستر سازی میکنن برای این مسیر، میشه همین برادرای عراقی ما، این موکب دارا، رحمت خدا بر پدر و مادر اینا. این اهالی ناصریه رو دیدید تو شبکه‌های اجتماعی نشون میده؟ از تو بیابون میان اونجا، کسی نیست موکب بزنه. تو این گرمای 50 درجه میبینید که دولت عراق اعلام کرد دو هفته دمای هوا اینجا خیلی زیاده، تا 50 تا دو هفته، همین الان 3-4 روز میشروع شده. قوم نوح یک ویژگی دیگه داشت، اینو بگم آرمانم جمع کنم، اصالت شک. در دوره نوح مبعوث میشه که شکاک بودن، بل نظنکم کاذبین، ظن و گمان حاکم بود، اصلا ریلیتیویزم حاکم بود، شک گرایی و نسبیت گرایی حاکم بود، همه چی نسبی بود، هیچی قطعیت نداشت، پوزیتیویزم حاکم بود بر جامعهشون. تنها روش معتبر تحقیق و شناخت چیه؟ فقط علمی و تجربی است. هر چی رو میتونم تجربه کنم وجود داره، نمیتونم تجربه کنم پس نیست. برای همین جالب، قوم نوح فرقشون با بقیه اقوام در قرآن اینه که خیلی از چشم، عین و رعیه، دیدن استفاده میکنن، فعلشو خیلی استفاده میکنن. میگفتن کو کجاست؟ دیده نمیشه پس نیست. ابزار شناخت اون مود، حالا ابزار شناخت های الان بیشتر شده. ما در شکاکانه ترین زمان ممکن به سر میبریم. ابزارهایی که امروز بشر داره، از ماکرو تا میکرو، از نجوم تا اتم، هیچ وقت هیچ بشری نداشت، هیچ وقت هیچ کسی نداشت، اما شکاکترین بشره. یعنی رفته تو دی ان ای، رفته تو دل سلول ها، میبینه ژنتیکو، میبینه این هنر خالقو، اما بازم میاد میگه نه. یعنی اصلا کپیه. ماجرای دیگه نوح چیه؟ زمان طولانی شد تا امر خدا برسه، فقط 950 سال قبل از طوفان پیامبری کرده. بله قرآن هم نمیگه 950 سال، میگه 1050 کم. عمدن اینجوری میگه. میدونی چرا؟ میخواد عدد 1000 تو ذهن من شما بکاره. میگه بعضی موقع وعده الهی میزنه روی 1000، حالا 50 تا کمتر، 50 تا بیشتر، 400 تا کمتر، 400 تا بیشتر. عدد 1000 میخواد تو ذهن شما بکاره. یه الف میگه یه 50 کم میکنه. حالا آدمایی نبودن که وعده نو، دعوت نو بشنون، بله، و بمیرن در زمان نو، بله. هر سوره باید بخونید، تفاسیر است، میگه بچه میومد، مردم دست بچه‌ش میگفت بابا دیوونه رو میبینی داره وسط بیابون کشتی میسازه؟ میگفت بابام میگفت به حرف این گوش نه، تو هم به بچت بگو. این بود. حالا امر الهی طول کشید، تو با چی میمیری؟ راضی به کدام جریانی؟ همین یا لیتنا کننا معکم، تو کدوم سپاه؟ در عمل چه جوری زندگی کردی؟ بدونید من و شما مبتلا خواهیم شد. هر چه داد بیشتر بشه، شرایط جوری فراهم میشه، تو درگیر میشی. ببینن تا کجا پیش میری؟ تا زن و بچت میری جلو؟ تا آبرود میری جلو؟ تا پولت میری جلو؟ چقدر حاضری برای این مسیر خرج کنی؟ تو این مسیر بدونید، مسیری که بخوای جلو از حقانیت دفاع کنی، فوش داره، تهمت داره، توهین داره، دروغ داره، کشتن داره، بی آبرویی داره، چه میدونم، کم میاری یا محکم میری جلو؟ نه اینکه بری خودت خرابکاری کنی، نمیدونم بعد بنداز گردن امام حسین، نه، بری خودی غلطی بکنی بعد بهم بیا میگن نه هممونی دارن اینجوری، نه داداش تو خودت داری خرابکاری میکنی. پاسخ نوح جالب، میگه قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی و اتانی رحمتا من عندک فعمیت علیکم. ایشون هم با چیز داره پاسخ میده، با رعیه داره پاسخ میده، با همون ریشیه. میگه چرا از من دلیل نمیخواید؟ همش میبینی خدات کو ببینیمش، از من دلیل بخواید، بیانه شاید من دارم بابا. یبن الآیات ول بینات، حتی به امام زمان شما. سوره هود آیه 31، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا. باز قرآن هم همینجوری میگه. ببین همین اعیونکم اعیونکم قرآن واسنع الفلک با اعیوننا و وحینا، جلو چشما کشتی رو بساز. یعنی تمام اینا تحت نظارت خداست. این کشتی آرام آرام دارد ساخته میشود. میفهمید یا نه؟ میبینید یا نه؟ مغضوب علیهم توش جا نداره. ولو پسر خود نوح باشی میمونی بیرون، خره از اون بالا برات دست کو میده، باد اسکرین شات میگیره، سلفی میگیره باد. خره میری تو کشتی نوح، تو نمیری. چرا؟ چون او میارزد از طوفان نوح زنده بیرون بیاید، تو نه. اولئک کل انعام بل هم ازل، تو از حیوان پس داری. ولو بچه نوح باشی. باید اصلا قصه جالبه، ماجرا جالبه، پسرش همونجا غرق میشه. معجزه نوح چیه؟ کاملا معجزه حسی و تجربه گرایانه است. آب میخواد بیاد، باشه ما میریم بالا کوه. اگه آب از کوه رد بشه چی؟ پس من یه وسیله میسازم کلن چگالیش کمتره روی آب بمونه، مکانیک سیالات کشتی سو. آب 100 کیلومتر بیاد من بازم میرم چه بالا. نمیتونست از این معجزات عجیب غریب باشه مثلا رو آب راه بره مثل عیسی. خدا میخواد پاسخ بده به اونا، به اون قش جسم جامعه‌ای که فقط میگن چی؟ همه چی باید آزمایش بشه. چیزی که من تو لوله آزمایش در نیاد قبول ندارم. اکسپریمنتالیسته، همه چی باید آزمایش کنه. یه باشه برو آزمایش کن داداش. چوب رو آب میمونه. کی عاقل تر بوده؟ نو. آقا پسرش که میرم بالا کو. گو اگه این موجا اند بعد قرآن خیلی قشنگه. میگه موجی که پسرش کشید پایین خفه کرد، کجبلن. خودش اندازه یه کوه بود. یا ابر موجای وحشتناکی بود. بله زمان به درازا میکشد، تو نبر، تو نترس. ممکنه ما نبینیم در ایام عمرمون نباشه ظهور حضرت، اما این کشتی رو میبینیم ساخته شدنش و سرعت گرفته. کشتی امام حسین داره آدماشو دعوت میکنه. دیگه اندازه کشتی نوح نیست، او یه محدوده اندازه داشته. این نه، این به تعداد تک تک آدمان. همین مسیره، نوره، از جنس نوره. با خودش که بیاد ظلمت رو از بین میبره. تیکه تیکه های نوری که میخوان برن به خورشید بپیوندن. این کشتیه داره، این کشتی فرهنگیه، این کشتی ذهنیه، این کشتی مال قلبه، نه یه چیز فیزیکی چوبی. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، چراغ هدایت و کشتی نجات. و وارث نوحه. تو زیاد وارث میخونید، حالا میرسید اونجا میخونید دونه دونه این اسما میاد جلو ذهنتون. یه مزه دیگه براتون داره زیارت وارث. برای همین عزیز من که تضادها، دلم نمیاد نگم امشب طولانی شد، ببخشید، تضادهای درون و بیرون کشتی خیلی واضح خواهد شد. عرض کردم تقریبا نزج و ریشه و فرهنگ شدن و پررنگ شدن اربعین همزمان با داعش. تو همین سرزمین سر ما سالا یادمونه، مثلا ما اینجا بودیم هله بمبگذاری کردن، بازم مردم میمدن. خود این عراقی ها میگفتن به من که این مسیر سامر را شما ایرانی ها امن کردید. گفتم چطور؟ فکر کردم مثلا نیرو قدس و اینا رو داره میگه. گفت نه، انقدر رفتید خون دادید تو اون مسیر، انقدر شهید دادید، مجبور شدن نیروهای امنیتی امنیت اونجا برقرار کنن. این مسیر همینه، راه باز میکنن. آب که یه جا بند نمیمونه، که توی سدی هم گیرش بیاد بخار میشه میره یه جا دیگه میباره. نمیتونید شما این کارو بکنید. این تضاده باید دیده بشه. دقیقاً باید یه اتفاق مثل المپیک بیفته. یه اتفاق مثل المپیک بیفته و اون کثافتکاری که افتتاح المپیک بود و تمسخر انبیاء الهی و حضرت مسیح علیه السلام، اون تابلوی شام آخر رو برداشتن اونجا مسخره کردن، هم جنس بازار آوردن، ببخشید پدوفیلا رو برداشتن آوردن که سراغ بچه میرن و اینا، بردنن بیارن برای اون جشن جهانی بگیرن، دقیقاً همزمان باهاش این بر راه بیفته و این طرف ببینی که برای بچه 6 ماه اینا عشق می‌ریزه. ببینید این مسیر مسیریه که اخلاق درش حاکمه. چند میلیون آدم یه جا بریز ببینم روزی چند هزار تا دعوا می‌بینی. همین مردم یه جا دیگه صف وایستن ببین چی میشه. یک صدوم اینجا باشه. قشنگ دعوای بی خانواده ها و خانواده دار هاست. اصلا روزای ابا عبدالله همش خانواده است. برادر، خواهر، همسر، پدر، مادر، بچه. میبینید؟ ببین وظیفه من نوعی اینه که اینو تو چشم بیارم و اینو شما تا دیدیم یه راست میگه ها. این همزمانی اینا کار خداست. انا فتن ناقه اومک. خدا میفهمه فتنه ها رو ما اجازه میدیم شکل بگیره که سره از ناسره مشخص همزمانه. میگه برای چی شما اینا رو برداشتیم؟ میگه میبینی این سیاه‌پوست‌ها رو اینجا گذاشتیم توی این افتتاحی المپیک برای اینکه بگیم ما نجات پرستی نداریم. میگیم داداش ما هم میگیم نجات پرستی نداریم اما به طریق درست و پاک و سالم، نه اون کثافت کاری که شما داری میگی. میلیون ها آدم داره اینجا حرکت میکنن، نگاه جنسی وجود نداره. کجای دنیا همچی چیزی پیدا میکنی تو؟ شما همه چیز رو کمر به پایین میبینید لامصبا. یه خود انسان ببینید این دو پا رو، بشر دو پا رو، جز مسئله جنسی چیز دیگه هم میبینید؟ برادر من بیا اینجا رو یه نگاه بکن. اینجاست که اصلا قومیت مهم نیست. اینجا کسی اصلا قوم چی کار داره تو چی کاره ای؟ تا انا سال ممکن بزن ایرانی و عراقی فقط میخوام چای بدن، بینم پررنگ بزن کمرنگ، چای عراقی و ایرانی همین. اصلا دینت هم نمیپرسن. هندو بلنش کل این مسیر رو بره، اگه کسی به چی کاری داشت به خدا با همون لباس هندو بیشتر هم بهش خدمت میکنن. این کارناوال هم اسمش میگه کارناوال، میگه فستیوال باشه، این کارناوال آزادگان جهانه. منتها این مسیر خطراتی هم داره ها برای ماهایی که توشیم. اونا رو میگم شبای آینده که اصلیشه عجبه غرور بگیردمون. بگیم الله هر کی بیرون کشتیه یه چیگی جک و جونو بره، از حیوانم پستره. خیلی هم خطرناک. خطرش طلبکار شدن از اهل بیت. دو تا تاول زده دیگه الان انتظار داره مثلا به سنگ بگه بیا بالا، این سنگ اینجا بره بالا. این اول نگاه میکنه مردم و گرگ و شغال و زرافه و این چیزا ببینه. یه دو قدم رفتیم دیگه. نه این مسیح مسیح طلب. اینو فقط بگم به شما، اهل بیت هر چی به خدا، تو ما تازه داریم میخوام خدمت به اهل بیت کنیم، خود اهل بیت هر چی به خدا خدمت کردن بدهکارتر شدن. شما طلبکاری ازش نمیبینی. تو حج، تو اذکارش، حالا روز عرفه، این برمه یا رب زیاد ممکنه بگی. پارسال که ما حج رفته بودیم همش این تو ذهن من بوده، میگفتم خدای من خجالت میکشم به امیرالمومنین بگم یا رب. وقتی یادم میفته یا آقای تنها تشنه تمام عزیزانشو به خاک و خون کشیدن، بقیه رو هم میخوان به اسارت ببرن، لبهای مبارکش میخورد به هم، گفت یا رب یا رب یا رب. میگم آقا نماز رو او خوندن زیر گلوله، زیر تیر. این سعید ابن عبدالله آخرین تیر رو با صورتش گرفت، بعد ما هم نماز بخونیم. میگم خدای ما بازی داریم میکنیم، ببخش. بدهکاری شما طلبکاری دیدید؟ حضرت زینب سلام الله علیها اومده بالا سر پیکر مبارک چی میفرماد؟ اللهم خدا تقبل منا هذا القلیل القربان، این قربانی کم رو از ما میپذیری. به خدا اگه از زینب بوده که کسی جرأت کنه بگه کم، یه ما که کاری نکردیم، ما بدهکار توییم. و چی میشه ما طلبکار میشیم از خدا؟ تو مسیر امام حسینی اندیشه یزیدی، باید زدود. این شرکه، مال این مسیر توحیدی نیست، باید انداختش بیرون. منت سرمون گذاشتن اومدیم. یه عزیز مردی گفت آقا دست شما درد نکنه، بچه من تشکر کنم، به من چه ربطی داره، به من چه ربطی داره، خود لایق بودی خواستن صاحب یه مسیر یکی دیگه است، به ما چه ربطی داره. یه خورده به سختی تو زندگیتون، زندگی همون میفته، در آستانه کفرگوییم. کسی میره میره تو قبرستون که مرده، میره میره 72 سالش بوده باباش مرده، یه جوری داره داد و بیداد میکنه سر خدا، فکر کنه مثل جوان 18 ساله. یه جوان 18 ساله هاشون همینجوری دونه دونه به میدون فرستاده. تعبیر قشنگی داره امان سامانی، میگه میدونه علی اکبر برای چی به میدان فرستاد؟ گفت چون خدا فرموده تنفقوا مما تحبون، انفاق از اون چیزی که خیلی دوستش داری ارزش داره. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. امکان نداره شما، لن اف امکان نداره شما جز ابرار بشی بدون اون چیزی که دوست داری. امکان نداره را دیگه، لن یه نفی للبد، الا اون چیزی که دوست داری رو ببخشی. ما دیدیم مثلا چی میگه، 500 تومانی پاره رو در میاریم، دو دلم هستیم، به 200 گیر میاد مثلا، حالا اینو ندیم، بیا لباس کنر میدیم به فقیر، دیوار مهربانی، کاپشن شیپیش زده گذاشتشون بالا میده به یارو. نه، تنفقوا مما تحبون. خوب نگاه کرد به این عرصه، علی اکبرش که نگاه کرد میگه خوب که نگاه کردم دیدم از تو محبوب تر ندارم. بعد قشنگ به شعر میگه، میگه چون نگاه کردم دلم گاهی پیش تو و گاهی پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. اصلا باید بری و سختم به شهادت رسید. عادلا میگن از رو اسب خودش رو زمین انداخت، اربن اربا کرده بودن، مثل ضربات چوب که به یکی بزنن، میگه با شمشیر اینجوری میزدن، چی میمونه از اون پیکر مبارک؟ فکر کن یه پدری تمام عمرش میشه بچهش اینجوری مواجهه ای شکل بگیره. وعلى الدنيا بعدك العف، توف به این دنیا، وای بر این دنیا بعد تو. بچه عادی بود، اشبه الناس خلقا و خلقا یا خلقا و منطقا به رسول الله. این حرفا رو برای هر کسی اگه میزدن مردم میگفتن امام بعدیه، بدونید. یکی از دلایلی که میگن امام باقر، ادله امامت امام باقر، میگن که گفتن بهش شبیه پیامبره. در مورد حضرت علی اکبر تمام این، اصلا به خود مردم باورشون این بود که احتمالاً امام بعد، خود دشمن هم این بود، میگفتن امام بعد از امام حسین علی اکبر، برام ویژه بزنیدش. از حق برگشتن. رجزایی که خوندن توش نام امیرالمومنین بود. اگر این رجزا رو میخوندی پوستت کنده بود، تیکه تیکت میکردن. چرا؟ بغزن لعبیک. هر علی که اونجا گفته میشد یعنی یه ضربه شمشیر اضافه تر اینو بزنید، یه ضربه محکم تر بزنید. به علی ها رحم نکردن، چه اکبرش چه اصغرش. اما گفتند چون حق بود. بعد من و شما اینجا نشستیم یا علی میگیم، و مثلا میده میراث داره، چه مسیری هستیم، غرور نگیردمونا. به توفیلی خوبان ما رو هم راه دادن این لالو، الحمدلله. دعایی نمیم اجدادمون بوده، ننه بابامون بوده، چی بوده، حفظش کن، دستگیری کن و این نور رو گسترش بده در دنیا. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده، تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات نبی فرمایید.